روی خط بازار.
به نام خدا، سلام، خیلی خوش اومدید به این برنامه زنده تحلیلی خبری. درود بر شما عزیزانی که در 14 روز از فروردین سال 1396 خورشیدی در اولین برنامه از مجموعه روی خط بازار در سال جدید با ما همراهید. من نسیم خواجه‌نوری به اتفاق همکارانم فرزانه صادقیان تهیه کننده، صدا بردار آقای مهندس علی گلابی و همچنین هماهنگی خانم شیما شکوه در جمع شما هستیم به مدت 55 دقیقه. و اما آنچه هر روز از روی خط بازار تقدیم شما میشه. مروری بر تازه ترین رخدادات اقتصادی ایران و دیگر نقاط جهان، گفتگوهای تحلیلی خبری برای رسیدن به پاسخ بعضی از پرسش‌های اقتصادی، و از همه مهمتر رصد بازارهای خرد و کلان اقتصادی داخلی و خارجی. و ما راه‌های ارتباط شما با ما در روی خط بازار، ۲۲۶۵۲۵۲۵ ساعت 11:04. در ابتدای مسیر همراهیمون در روی خط بازار سری میزنیم به وضعیت بازار فولاد. اونطور که در خبرها اومده کمیسیون اروپا دامپینگ ایران رو رد کرده، اگرچه کمیسیون اروپا تصمیم گرفته تعرفه‌های موقتی برای واردات فولاد از کشورهایی مثل ایران رو اعمال نکنه، اما ممکنه بعضی کشورها رو به عنوان ناقض مقررات و تلاش برای دامپینگ معرفی بکنه. چندی پیش بود که بعضی شرکت‌های اروپایی شکایت‌هایی رو مطرح کردند مبنی بر اینکه بعضی از کشورها از جمله ایران با قیمت‌های پایین و غیر عادلانه به اروپا فولاد صادر کردند و باعث شدند که تولیدکنندگان اروپایی نتونن باهاشون رقابت کنن. در این بین کمیسیون اروپا اعمال تعرفه‌های موقتی رو رد کرده، اما این فقط یک گامه. همچنین یوروفر که نمایندگی صنعت فولاد اروپا رو بر عهده داره اعلام کرده که این تعرفه‌ها برای حمایت از این بخش ضروری هستند. این در حالی که صنعت فولاد اروپا بعد از افت قیمت فولاد در سال 2015 کم کم در حال ترمیمه. روی خط بازار روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. گفتگو با عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب آقای کاوه، خیلی خوش اومدید، سال نو هم مبارک باشه، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم خواجه نوری و همه شنوندگان عزیز و امیدوارم سال همراه با برکت، امنیت و رفاه داشته باشیم در سالی که سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده.
به امید خدا با تلاش همه دیگه با هم
انشاءالله. شما
در پرتو دانش
بفرمایید. خوبی را گفتین در خصوص این موضوع دامپینگ و شکایتی که شده. ببینین الان بیشترین صادرات را به اروپا کشور چین، روسیه، برزیل داره و مقدار هم صربستان و اوکراین و ایران. جالبه که بدونین که کشور چین اسمش جزو این کسایی نیست که شکایت ازشون شده، ولی متاسفانه اسم ایران در بین این اسامی هست به عنوان کسی که میخواسته دامپینگ کنه. البته این ادعایی هست که اروپایی ها مطرح میکنن.
درسته.
کلا میدونین دامپینگ وقتی اتفاق بیفته که یک کشوری محصولاتش را به قیمت کمتر از قیمتهای داخلی خودش در یک کشور هدفی صادر کنه، یا اینکه به قیمت کمتر از هزینه ساخت محصول به یک کشور خارجی صادر بکنه. این مفهوم دامپینگ هست. الان اسم ایران در بین 4-5 تا شرکتی که به اروپا میخواستن دامپینگ بکنن مطرح هست. ما امیدوار هستیم که این شکایتی که همچنان ادامه داره و همینجور که میدونین نتیجه نهاییش 6 اکتبر 2017 قراره تصویب بکنند و مشخص بکنند، امیدوار هستیم که از این اتهام برهه و چنین اتهامی درست نباشه.
بله خب وقتی که اتهامی هم وارد میشه اصلا بر اساس چه مدارک و اسنادی بوده؟ چون حتی ما نیتش هم نبود که همچنان اتفاقی بخواد از طرف کشور ما صورت بگیره.
ببینیم ما اگر صادرات ایران به اروپا رو بخوایم نگاه کنیم، صادرات روند واردات فولاد اروپا از ایران رو بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که سال 2006 ما بیشترین صادرات رو داشتیم.
درسته.
و از سال 2012 تا 2015 دوباره این صادرات اوج گرفته، اما به میزان سال 2006 نرسیده. چیزی که اونها الان روش زون کردن و معترض هستن قیمت‌های پایین تر از قیمت‌های جهانی یا قیمت‌های داخلی هست که اونها را حساس کرده.
صحیح.
اما چیزی که میبایستی ما را حساس بکنه این هست که چگونه میشه که چنین اتهامی را به فولاد ایران که البته نه فقط به صادر کننده ورق گرم فولادی که در ایران یک شرکت خصوصی یا دولتی تولید میکنه ما رو مواجه کردن.
درسته.
این طرف برای ما مهمتره چه شده از که یک شرکت دولتی اومده در سال 2015 و 16 صادراتی داشته حدود 1,000,000 تن به کشورهای اروپایی و الان کشورهای اروپایی مدعی هستند که این فروش به اون کشورها در حدود 1,000,000 تن به وسیله فروش دامپینگی انجام شده.
عجب.
خب این برای ما خیلی زشته
و بعد این همه سکوت کنن بعد از این مدت و حالا هدفگیری در واقع به بخش خصوصی خواهد بود.
ببینیم ما ورقهای گرمی که صادر شده در داخل کشور ما دقیقا همان ورقهای گرم مورد نیاز داخل هست. وقتی کشوری دامپینگ میکنه که حتما هم کشورهای ثروتمند دامپینگ میکنن و قدرت رقابت مصنوعی برای خودشون درست میکنن.
درسته.
موقعی انجام میشه این کار که بخواد یک بازار جهانی رو در اختیار خودش بگیره.
درسته.
و از رقیبه سلب قدرت رقابت بکنه،
مثل خود آمریکا که علمداره شده دیگه در نظام امپریالیست.
مثل آمریکا. ببینیم ما 13 کشور تولید کننده فولاد هستیم که با فاصله بسیار زیاد از بعدی ها هستیم. اگر ما حدود 1,800,000,000 تن در دنیا فولاد تولید بشه، ما حدود 18,000,000 تن تولید داریم. صادراتی که داشتیم ورق گرم فولادی به اروپا کمتر از 1,000,000 تن بوده. پس قطعا ما نخواهیم توانست سلب قدرت رقابت بکنیم از یک صادر کننده مثل چین یا صادر کننده مثل روسیه یا مثل برزیل. پس قطعا ما نبایستی در این بازار وارد بشیم. از طرفی دیگه کسی دامپینگ میکنه که احساس بکنه که کالای موجودیش در انبار زیاده. اما ما وقتی که به این محصولاتی که ساده شده نگاه میکنیم، ورقهای گرم فولادی، میبینیم که در به ازاش ما بیشتر از 3 میلیون تن واردات داشتیم. و جالبی هست که واردات برای ما گرون در میاد.
بله.
و واردات ضد اشتغال هست و واردات برای ما با مشکلات تحریم روبرو هست.
درسته.
از طرفی دیگه پس ما میبینیم که ممکنه کسی بگه من دامپینگ کردم به خاطر اینکه میخواستم ظرفیت نهایی ما افزایش بدم، میخواستم صادرات داشته باشم که بتونم ظرفیتم افزایش پیدا کنه، قیمتی تمام شده بیاد پایین.
خب چه میذارم تعرفه میدادن اینا؟
نه ببینید، اما میبینین که این قسمت هم نه، چون کارخونه ای که این کارو کرده داره با بیش از 99 درصد ظرفیتش کار میکنه. پس ما چند تا چیز رو میبایسته از این موضوع اتفاقا یک نتیجه معکوسی بگیریم که چرا میبایستی ورق گرم فولاد از یک شرکت فولادی دولتی ایرانی که یارانه بهش داده میشه بره در یک کشور دیگه ارزون تر صادر بشه و در داخل خودمون دوباره همین ورق ها وارد بشه.
درسته.
این هست که امیدواریم چنین اتفاقی نیفتاده باشه.
بله.
چون اگر این اتفاق افتاده بشه، میدونیم که ورق های گرم فولادی مواد اولیه بیش از 600 گروه کالایه، یعنی این شرکت بالادستی که این مواد اولیه رو تولید میکنه میتونه به صنایع کوچک و متوسط این ورق های فولادی رو بفروشه که الان در صفحه سهمی هستن. یعنی همه الان کسی که میخواد ورق گرم فولادی را امروز از بورس کالای ایران بخره برایش تاریخ تحویل را میزنن 31/3 یا 31/4/96.
درسته.
یعنی صفحه سهمی این هست. پس ما میبایستی این آلارم را مسئولین ما در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال بفهمن و نگن که ما از این بحث شکایت دامپینگ عبور کردیم پس خطری نبوده. خطر جای دیگه ای بوده. خطری اینجا هست که مواد اولیه مورد نیاز داخل که از یارانه میلیارد دلاری انرژی استفاده کرده صنعت فولاد بره به یک کشوری دیگه ای، حالا حتی اصلا به قیمت جهانی، اصلا به صورت دامپینگ هم نه. ما بحثمونی هست که این مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی هست، صنایع داخلی ما برای همین مواد اولیه ورقهای گرم فولادی که صادر شده در صفحه سهمیه 3-4 ماه هستن.
بله.
لذا این بحث دامپینگ و شکایت دامپینگ را دیده دیگه بهش نگاه بکنن. الان شرکت های داخلی شاکی هستن که بهشون گرون فروشی شده، شرکت های پرتوقع خارجی اومدن برعکس شکایت میکنن که بهشون ارزون فروشی شده.
بله.
پس ما از مسئولین محترم ایمید رو خواهشمند هستیم اون شرکت دولتی که این کار کرده در سال 96 به شدت جلوگیری کنن از این نوع صادرات. بله. چون صادرات خام هست اینها.
درسته.
این مواد اولیه ای هست که میتونه در داخل کشور به 600 گروه کالایی تبدیل بشه و با ارزش افزوده صادر. بله. بشه. این مواد اولیه میتونه در داخل کشور ما اشتغال آفرینی بکنه،
نه اینکه ما خودمون وارد کنیم این ماده اولیه رو. تازه بخوایم که برای واردات همین بخشا بخوان از مسئول محترم دولتی که بیان تعرفه رو ببرن بالا.
یعنی از اون طرف اومدن مواد اولیه مورد نیاز ما رو صادر کردن، بعد صنایع کوچک و متوسط پایین دستی که بخش خصوصی هستن مجبور هستن به علت اینکه در صفهای 4 ماه هستن این مواد اولیه را از چین وارد بکنن، بعد همون شرکت میاد کمک میکنه که تعرفه بذارن. میدونین که کتاب تعرفه هم امسال متاسفانه اصلاح نشده.
منه.
لذا این چرخه به هم ریخته است، یعنی نشون میده که چرخه ارزش و چرخه تامین مواد اولیه از بالا دست به پایین دست به هم ریخته است.
خب هر چند وقت این کتاب تعرفه اسلام میشه جناب؟
باعث که امسال اسلام شده دیگه، سالیانه بود، اما متاسفانه برای اولین بار میبینیم که کتاب تعرفه رو فعلا گفتن همون کتاب تعرفه سال 95 تنفیذ بشه تا 2 ماه دیگه که یا انتخابات بگذره، که این هم نشون میده که خب باز به ضرر صنایع مصرف کننده مواد اولیه هست و به نفع صادرات خام فروشی هست.
منه.
ببینین این مواد اولیه، من تأکید میکنم این چیزی که داره به عنوان فولاد صادر میشه و داره اوج میگیره این فولاد خام هست. فولاد خامی که مواد اولیه صدها کارخونه هست، از خودروسازی، از صنایع لوله پروفیل فولادی، از صنایع مبلمان شهری تا صنایع پالایشگاهی تا صنایع کشاورزی تا صنایع ساخت، هزاران محصول ازش ساخته میشه.
بله، اون هم با استفاده از انرژی به ویژه خود منبع آبی که در کشورمون
دقیقاً به نکته خیلی جالبه اشاره کردیم. ببینیم ما فولادی که به روش احیای مستقیم تولید میشه هم نیازمند آب، هم انرژی زیاد، گاز زیاد. ما در سال 94 که حدود 14 میلیون تن بوده، حدوداً 1,700,000,000 یارانه مخفی انرژی داده شده به این صنعت فولاد. برای چی داده شده؟ برای اینکه مزیت پیدا کنه برای صنایع پایین دستمون، نه اینکه از کمر زنجیره اون مواد صادر بشه، صنایع پایین دست خودمون قطع بشه مواد اولیه‌شون، بعد مجبور بشیم واردات بکنیم، بعد با دیوار تعرفه وارداتی باید بشیم که گرون‌تر رو به در داخل باشیم.
ولی ان شاءالله در یک برنامه مفصل‌تر بتونیم به این موضوع مقوله بپردازیم آقای کاوه. حمله بر اینکه کمیسیون اروپا میاد رد میکنه این مسئله رو واسه خوشحالی نشه، بعد از ریشه و پایه بش نگاه کرد.
بله، بعد این چیزی که هست به نفع کسی میشه که داره براش به قول معروف این پولا داریم ذخیره میکنیم برای مصرف کننده پایین دستی اروپایی.
بله،
چرا باید شکایت بکنم وقتی که داره یه مواد اولیه به قیمت
مناسب؟ انشالله که رصد میکنیم این مقوله رو حتما پیگیری میکنیم. سپاس بسیار جناب آقای کاوه، روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید.
بله، گفتگو با آقای امیرحسین کاوه، عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بود در اولین گفتگویی که داشتیم در روی خط بازار. مردمی تر شدن اقتصاد تنها راه تحقق اقتصاد مقاومتی است. رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است که شفاف سازی و افزایش مشارکت مردم در ساختار اقتصادی کشور می تواند اهداف اقتصاد مقاومتی که تولید و اشتغال است را محقق کند. آقای علی فاضلی اصرار داشتن یک دهه هست که مقام معظم رهبری اهداف اقتصادی را برای سالهای مختلف مشخص می کنند و برای تحقق اقتصاد مقاومتی که تولید و اشتغال نیز امسال مورد تاکید ایشان قرار گرفته، یکی از مهمترین عواملی که می تواند به تحقق این اهداف بیانجامد مشارکت دادن بیشتر مردم در ساختار اقتصاد کشور و مردمی تر کردن اقتصاد است. رئیس اتاق اصناف گفتند اتاق اصناف برنامه مدونی در حوزه اقتصاد مقاومتی دارد، چرا که به عنوان مثال 650 هزار بنگاه تولیدی، 450 هزار بنگاه در حوزه خدمات فنی، 400 هزار بنگاه در حوزه خدمات بازرگانی و 1,200,000 بنگاه در حوزه توزیع در ایران فعال هستند که تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می تواند به پویایی و فعالتر شدن آنها کمک کند، که در این زمینه نظام آموزشی و دستگاه‌های متولی دیگر باید اتاق اصناف کمک کنند تا بتوانیم برنامه‌های خود را در حوزه توسعه صادرات، افزایش کیفیت و فتح بازارهای جدید صادراتی که نهایتاً به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که بهبود تولید و اشتغال است منجر شود. نیمروزتون بخیر و شادی باشه دوستان عزیز. در خصوص خبری که تقدیمتون شد، ارتباط ما زنده مستقیم از روی خط بازار برقرار شده با جناب آقای ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف کشورمون. سلام عرض میکنیم آقای درستی، خیلی خوش اومدید، سال نوتون هم مبارک باشه.
بندیم خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام برم و سال جدیدم خدمت همگی تبریک عرض می‌کنم.
درود بر شما. خواهش می‌کنم. آقای درستی، خبر رو شنیدید به نقل از جناب آقای دکتر فاضلی؟
بله قربان، بله.
خواهش می‌کنم. خب این برنامه مدونی که خود اتاق اصناف داره به هر حال آسیب شناسی‌ها صورت گرفته که منتج این نتیجه شده، نه؟ ببینیم به چه صورتی.
من صحبتی که خدمت حضرت دارم، من دوست دارم که واقعیت این سال جدید، سالی که به استاد حضرت آقا فرمودن بخش اقتصاد مقاومت تولید و اشتغال، این بخش بیاییم و در جایگاه هایی که قدرت تصمیم گیری هست از کارشناسان استفاده بکنیم.
اینه
من یه نکته رو خدمت شما عرض میکنم، شما در همین رادیو اقتصاد اگه الان به هر صورت برنامه ها ضبط شده هست، گفته هایی که ما در سال گذشته گفتیم به خصوص در بخش کالای قاچاق هست.
درست.
شما ببینید بنده به عنوان یک کارشناس سنتری که 40 سال است در تهران حضور دارم در بخش اسناف، حالا چه در واحدهای سنفی چه در زمانی که در مجمع توزیع بودیم و الان یه سربازی هستم در خدمتشم اتاق اسناف، ما نسبت به کالای قاچاق چقدر مصاحبه داشتیم که آقا یکی از عواملی که زیان میزنه به اشتغال به تولید این بخش قاچاقه، ولی بخش قاچاق رو بیاید رصد کنید و رهگیری کنید از مبادی ورودی. من خوشحال هستم که دقیقا گفته مقام معظم رهبری اینو تأکید کردن ایشونم.
درسته.
خب مرزها رو بیشتر کنترل کنید.
بله.
نه یا کف واحدهای صنفی بگید این چیه این چیه. ببینید اینا واقعا سخت دردآوره. این همه زیانی که یک سال بنده به عنوان کارشناس اعلام کردم، خیلی‌ها به هم نقد می‌کردن، ولی امروز خوشبختانه عالی‌ترین مقام ریاست محترم جمهور،
بله،
همه اینا به این نقطه رسیدن.
خوب.
که ما بیان جلوگاه‌ها رو بیشتر بگیریم.
بله.
الانم درخواست می‌کنم در جاهای تصمیم‌گیری که می‌خوام بکنم برای اصناف، حضور خود اصناف کجا قرار داره؟ آیا اون صندلی‌های کرسی‌هایی که اصناف دارن اونجا آیا می‌تونن استفاده کنن؟ جای نوید هست بدم امسال به مردم که بگم صادقانه در این دولت ما شرایط بسیار خوب برامون مهیا و احیا شد، ولی خیلی جاهاش ما یه اصناف هم باید برنامه داشته باشیم. در صورت ما خودمونم با برنامه اومدیم جلو و همینجور که جناب آقای فاضلی اشاره فرمودن آسیب شناسی شده است در جایگاه ها، برزن بخش بونگرهای اقتصادی کوچک شوخی نیست.
بله، یعنی آقای درستی شما میفرمایید که در خود همون گمرکات اون مبادی که ورودی هستش خود اصناف هم حضور داشته باشن به عنوان کارشناس کار.
ببینید من میگم اگر یک متخصصین اصناف که تو قلب کار هستن،
بله،
میدانی ما تو سیستم هستیم توی باردار هستیم،
درست،
گوش کنن حرفو. اگر اون موقع که ما میگفتیم این استرس و التهابو توی واحدهای صنفی درست نکنید، واحدهای صنفی دوست دارن کالای درست بفروشن. اگر با قاچاق میخواید مبارزه بکنید برید جلوگاه ها، برید سر مرز، برید اونجا، برید توی گمرکات. به هر صورت الان ریسک قاچاق خیلی کمتر شده.
خب حالا اگه به هر حال دیگه وارد شد اون وقت اصناف باید چه کار بکنن؟ برنامه مدونتون چه هست؟
ببینید
بازرسی ها هست.
ببینید ما وقتی که میگیم این کالا قاچاق هست، باید شرایطی هم اصناف مهیا کنن، ارگانهای زیرفت مهیا بکنن که اون کالایی که تولید شما نداریم و باید وارد بشه حداقل امکاناتشو بذاریم.
بله.
در هر صورت ببینیم باید کارو سهل و آسان کرد.
خب امکاناتش یعنی چی باشه؟ یعنی اینکه مثلا در راستای حمایت از اون تولید باشه که همیشه دلسوزی و دغدغه خود شما هم هست، بارها از همین تریبون گفتید فرمودید. باید حمایت از تولید باشه، همه در کنار هم دیگه نه؟
به هر صورت باید رقابت باشه، امکاناتو برای تولید کننده احیا کنید.
بله.
وام هایی که بنا بود به بنگاه های اقتصادی کوچک تولیدی اتحادیه های تولیدی بدهن، من درخواست میکنم تو این بخش شتاب بگیرد کار.
بله.
این وام های کم بهره رو بدهن، اون معافیت های مالیاتی رو بدهن و نظارت بکنن. ببینید به اصناف اعتماد بکنن.
درسته.
اصناف همونه هستن که امام راهد معمار کبیر انقلاب فرمودن چی؟ اصناف و بازاریان بازوان توانمند و ستبر انقلاب هستن.
درسته.
به هر صورت این مغازه دارا، این واحدهای صنفی، اینایی که شب و روز دارن سرویس و خدمات ما میدن، ما اون امکاناتی که باید بدیم بدیم. من به خودم به عنوان یکی از مسئولین اصناف نقد به خودمونم داریم، ما هم باید با برنامه بیان جلو، همیشه نخواهیم از دولت.
درسته.
به هر صورت دولت خیلی کارا رو احیا کرده، خود ما هم باید قدم برداریم.
بله.
و خوشبختانه شرایطی که امروز میبینم در جامعه صنفی، امروز اون هماهنگی و تعامل بسیار خوبی که الان در دولت و اصناف وجود داره تا حالا نبوده.
بله.
و ما باید این فرصت ها رو از دست ندیم.
پس این تعامل برقرار هست جناب آقای درستی الان در نشستاتون نظرخواهی ها؟
من صادقانه بشم، خیلی شفاف و صداقتا حرف دلمو میزنم. تعاملی که الان بین اصناف و تعاملی که الان بین دولت، بین نیروهای محترم انتظامی، ارگانهای زیرفت، وزارت صنعت، معدن، تجارت، تا الان احیا شده، سازمان امور مالیاتی تا حالا نبوده.
بله.
ما شاید به اون اهدافی که میخواستیم به اون درجه عالی نتونستیم اونا رو محقق بکنیم.
درست.
و اون خواسته هامون رو به حق بگیریم، ولی خیلی از خواسته هامون جلو رفته، خیلی از حرفامون رو گوش میکنن. امروز هم خوشحال هستن به عنوان مسئول بزن، مسئولین دولت حرفامون رو گوش میکنن، درها بسته نیست.
منه.
امروز چه در مجلس چه در دولت درها بازه، ما اصنافیان باید قدم برداریم که واقعا برسیم به این بخش اقتصاد مقابل اشتغال و تولید.
بله.
و اون درد دل اصناف، من باید اشاره میکنم، اون وام های کم بهره، اون پروسه های زمانی که میخواد یه تولید کننده بگذرونه به یه کالا رو بیاره، اینا واقعا باید اون فرصت ها رو دیگه بیان اونا رو به حد اقل زمان برسونن.
بله.
از امکانات و تجهیزات به روز استفاده بکنن در گمرکات، که معضل قاچاق هم دلتب مطمئن باشید خیلی کاسته میشه، و درد دل اصناف رو که میکنن نسبت به واقعا گوش بکنن.
خوب.
و این آخرین خواستم اینه که باز داخل پرانتز عرض میکنم خدمت شما، این یکی دو سالی واقعیت وضع اصناف وضع بازار خب رکود بوده، ولی خب انشاءالله سازمان اون مالیاتی هم اونجا باز نهایت اون تعاون همکاری میکنه. اینجا جای تشکر دارید بکنم، من بگم دقیقا شما ببینید در سال گذشته ما افزایش مالیاتی نداشتیم توی بند چین.
بله.
حداقل این بود که ما دقیقا برابر سال 93 دارم.
بله.
خب حالا شاید در بعضی جاهای کشور در جاهای بود به هر صورت باز به عللهای خاصی پرونده ها رو باز در دستور کار بررسی قرار میدادن. الان هم ما میگیم اگر شواهد و مدارک مثبتی هم وجود داره که بر طرف اون توافقی که کرده سازمان و مالیاتی اون توافق عمل نکنه، اگر مدارکی داره که طرف کار کرده باید مالیاتش رو بدهد، حتما اگر اسناد مثبت باشد ما تایید میکنیم.
بله. برنامه مدون هم که
مدارکی نداره برجه های قطعی باقی مونده هم بدهد.
درسته.
اشاره میده ما به اساس 3 ماه دیگه باز مالیات سال 95 در 96 باید اظهارنامه اشاره پر کنن که اصناف باز مثل همیشه تو دادن اظهارنامه پیش قدم بودن و
برسه
زمانی که هیچ واحد صنفی نباشه که اظهارنامه نداده باشه.
انشاءالله ما بتونیم طبق فرمایش جناب آقای دکتر فاضلی رئیس اتاق اصناف کشورم، برنامه مدون رو در شفاف سازی ساختار اقتصادی که ایشون فرمودن تا پایان فروردین از طریق همین تریبون اعلام کنیم دیگه، ببینیم که برنامه چه هست و انشاءالله چقدر اجرایی خواهد شد. روز خوبی داشته باشید آقای درستی.
خواهش میکنم، موفق و
پیروز باشید. شما سپاس، خدا حافظتون باشه. گفتگو بود دوستان عزیز با جناب آقای ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف ایران، اینجا همچنان روی خط بازاره.
روی خط بازار، تحلیل مهمترین خبرهای روز اقتصادی ایران و جهان، پیشبینی تغییرات آینده اقتصاد در سطح ملی و بین‌المللی، رصد بازارهای ایران و جهان روی خط بازار. شما فعالان اقتصادی می توانید تغییرات اقتصادی را مدیریت کنید اگر ما را همراهی کنید روی خط بازار.